شرافتی که این شرافتی که اینجا اثبات کردیم، شرافت وجود از غیر وجوده، غیر وجودی که اصیل باشه. خب برحبن یعنی از جهت متن، شرافت متنی داره، یعنی متن واقعی رو فقط وجود فرا گرفته. از این حیث همه جا وجوده، فقط از این حیث. بله، وجود در بعضی از جاها چیزهای غیر اصیلی داره که در بعضی از جاها اون چیزهای غیر اصیل رو نداره. یعنی دیگه ببینید، الان این صرافتی که اینجا محل بحث بود، صرافت از حیث متن بود. متن واقع رو همه جا وجود داره، چه در واجب چه در ممکنات، همه جا همه جوری. خب از این بحث بگذاریم، ما رو یکی دیگه است، یک صرافت ظریف‌تر. آیا ما میتونیم وجود بی ماهیت داشته باشیم، یعنی صرف باشه از ماهیت؟ الان اینجا دیگه بحث مخلوط بودن وجود با یک متن اصیل دیگه نیستش، با یک متن اعتباریه. تو ساحت‌های امکانی نه، تو ساحت‌های امکانی این صرافت رو نداره. حتی در مورد ساده نوستی هم گفتن که ماهیت داره، ولی ماهیتش خیلی در واقع از خود برسنی که ساده نوستی مناوه فلسفه یا عرفان، اونجا ماهیت داره ولی جنبه ماهیش خیلی ضعیف، ولی ماهیت داره چون بی‌نهایت نیست، بی‌نهایت حقیقی نیست. خب این اون صرافتی که اونجا بحث میشه غیر از صرافتی است که اینجا ما داریم بحث میکنیم. بذاری چیشم؟ اونجا ما میگیم وجود حق صرف هست، حتی ماهیت هم نداره. اینجا میگیم نه، مخلوط با ماهیاته که زوجان ترکیبیان نگفتن حکما. الان بحث ما تو صرافت اصلا اون معنا نبود، بحث ما تو صرافت این بود که مد رو فقط وجود فرم میکنه، یک مد چیز اصیل دیگه نداریم که قاطیش بشه. الان بحث ما تو اون فرع دوم این پس ببینید، میشه معانی متعددی از صرافت و عدم صرافت مطرح کرد. ما بحثمون تو اینجا از صرافت گفتیم یه وجود دومی نداره، یعنی یک اصیل دیگری نیست که باش مخلوط بشه، این رو می‌خواستیم نفی کنیم. این معنا هم تو واجب هست، هم تو ممکنات، همه جا هست، یک سر. ولی میشه آیا معانی ظریف‌تری از صرافت کرد؟ بعد صرافت از ماهیت، اون یه چیز دیگه ایه در جای خودش باید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. در فصل هفتم بحث راجع به احکام سلبی وجود بود. چهار تا از احکام سلبی وجود رو مطرح کردیم. می‌رسیم به پنجمین حکم سلبی وجود و اون اینه که وجود جزء نداره، مرتب نیست. همین بیان رو به تعبیر وجودی اگه بخواییم مطرح بکنیم، میگیم وجود بسیطه. یعنی اینجا مثلا مثل موارد قبلی میتونستون بگیم وجود صرفه، ولی چون بیان‌های سلبی اینجا میگفتیم وجود ثانی نداره، بازگردان وجودیش اینه که وجود صرفه. اینجا هم همینه، میتونستیم این بیان رو به بیان وجودی تبدیل کنیم، بگیم وجود بسیطه. ولی الان چون داریم احکام سلبی رو میگیم وجود مرکب نیست، وجود خودش جز نداره. این بحث با بحث قبلی فرق میکنه تا حدودی. اون بحث صرافت با بحث بساطت مقداری با هم دیگه تفاوت داره، هرچند گاهی از اوقات جا به جای هم استفاده میشه. در هر صورت الان بحث اینه که وجود مرکب نیست. لازمه که ابتداعا ما ببینیم مرکب چند جوره. یه تقسیم رو در وهله اول راجع به مرکب میکنم، میگم مرکب یا اعتباری یا حقیقیه. مرکب اعتباری در جایی هستش که پس از به هم آمدن و اجتماع اجزا، چیز دیگری حقیقتاً به وجود نمیاد. لذا ما تنها آثار همین اجزا رو داریم، آثار شیء دیگری رو نباید انتظار داشته باشیم. به بیان دیگر در این جور مجموعه ها و مرکب ها، مجموعه آثارش چیه؟ مجموعه آثارش جمع آثار اجزاه. یعنی این تک تک اجزا چه اثری داشته؟ الان فقط کنار هم دیگه قرار گرفتن و هر کدوم داره اثر خودش رو میده. این مرکب اعتباری آثار تازه‌ای غیر از آثار اجزا نداره، بلکه مجموعه آثار اجزا رو داره بروز میده، چیز دیگه نیست. این رو میگیم ترکیب اعتباری. مثلا ترکیب‌های صناعی اکثرا همینجوری هستند. ترکیب‌های صناعی اکثرا به همین شکله، مثل ترکیب این میز از پایه و فرسونه که سطحی که داره و چیزهای دیگری که در این میان هست. اینا میگیم ترکیب‌های اعتباری، مرکب اعتباری، اجزای اعتباری. اما اگر اجزا به همدیگه التیام پیدا بکنن به نحوی که در نهایت ما یک شیء دیگری داشته باشیم غیر از خود اجزا که دارای آثار دیگری باشد غیر از آثار اجزا، در اونجا ما با ترکیب حقیقی برخورد میکنیم که مرکب حقیقی تحویل ما میده و اجزا هم اجزای حقیقی، یعنی واقعا جز هستند در یک کلی که اون کل واقعیت داره. این مرکب ها رو میگیم مرکب های حقیقی. مرکب حقیقی رو به استقرایی که در فلسفه ما تاکنون شده تقریبا سه جور مطرح کردن، یعنی سه تا مرکب حقیقی رو معرفی کردن در حسب استقرا. یکی ترکیب شیء از جنس و فصل، که اون شیئی که مرکب از جنس و فصل میشه چیه؟ نوعه. ما در منطق این رو یاد گرفتیم و خوندیم. نوع حقیقتیست مرکب از دو جزء جنس و فصل. این ترکیب واقعا حقیقیه، چون جنس و فصل ارتباط و اتحاد حقیقی پیدا میکنن و یک شیء دیگری رو پدید میارن به نام نوع، که دارای آثار ویژه خاص خودش هست غیر از آثار اجزا، دارای آثار ویژه خودشه. بحث هایی و ریزکاری هایی و اختلافاتی در همین بین و این مباحث هست که نیاز به طرح اونها نیست. خب این یک نوع ترکیب حقیقی، مرکب حقیقی و اجزا حقیقی. پس یک دسته از اجزا حقیقی همون جنس و فصل است که ترکیبشون نوع رو پدید میاره، نوع رو پدید میاره، مثل جنس و فصل انسان که نوع انسان رو پدید میاره. حیوانیت با ناطقیت که جمع شد انسانیت پدید میاد که نوع انسان باشه. قسم دوم از ترکیب حقیقی که مرکب حقیقی به بار میاره، اجزای حقیقی داره، ترکیب از ماده و صورت هست. حالا تفاوت‌هایی هم اینها با هم دیگه دارن که در متن مطرح شده ارزم خواهیم کرد. مثلا جسم رو در فلسفه ما میگن مرکب هست از ماده و صورت، از ماده و صورت، از هیولای اولا و صورت جسمیه، که حالا بعد همش میشه ماده ثانیه، مرکب میشه با صورت نوعیه یا صورت نوعیه حالا بسیطه مرکب و چیز فراوان دیگری در پیین خواهیم داشت. اما الان جسم مرکب هست از این اجزا. این نکته رو توضیح بدم بخاطر اینکه مطلب روشن بشه. اون مرکب حقیقی که تازه گفتیم اجزاش اجزای ذهنیه، چون جنس و فصل و نوع و اینا همش تو فضای منطق و تو فضای ذهن مطرح هستش. این ترکیب دومی که مطرح کردیم اجزاش خارجیه، یعنی در خارج جسم متشکل است از هیولای اولا به اضافه صورت جسمیه. هیولای اولا ماده نخستین با صورت جسمیه که جمع بشه، متحد که بشه، یک شیء سومی پدید میاره حقیقتاً که آثار خاصی داره به نام جسم. پس این هم ترکیب دوم حقیقی. قسم سوم از ترکیب حقیقی ترکیب مقداریه. البته در ترکیب مقداری اجزاش دیگه بالفعل نیست، اجزاش بالقوه است، برخلاف اون دو قسم قبلی. در ترکیب نوع از جنس و فصل که یک ترکیب ذهنی، اجزای ذهنی داره، واقعا این اجزا فعلیت دارن. در ترکیب نوع دوم که مثلا جسم مرکب هست از ماده و صورت، واقعا این ترکیب هست اجزا بالفعل. اما در ترکیب حقیقی نوع سوم اجزا بالقوه هستن. این ترکیب حقیقی ترکیب مقداری بهش گفته میشه. بعدا توی مرحله ششم اونجایی که بحث مقولات مطرح بشه، این بحث ها مفصلتر مطرح خواهد شد. تک تک اینو گفتیم، مثلا اون قسم اول از ترکیب، قسم دوم از ترکیب، همین رو در مراحل بعد مثل مرحله پنجم، مرحله ششم بحثش خواهد آمد مفصلتر. در متن هم یه توضیحاتی از خواهم کرد. در مرحله شیش که بحث مقولاته، یکی از مقولات اش کم، کم رو دو قسمت میکنن، کم منفصل که میشه عدد و کم متصل. کم متصل رو میگن مقدار، بذارون ترکیب مقداری که میگیم همون کم متصل. کم متصل رو در اون مباحثی که خواهد آمد تقسیم میکنم به دو قسم. کم متصل غیر غار و ذات، یعنی ذاتش قرار نداره، هیچ وقت اجزاش با اینکه کم متصل هم مثل عدد تیکه تیکه نیست، کم متصله، مقداره، کم متصله، اما تمام اجزاش رو هیچ وقت با هم نداریم، حتی دو جزءش رو هیچ وقت با هم دیگر نداریم. این میشه کم متصل غیر غار و ذات، ذاتش قرار نداره. این زمانه، زمان همین جوریه، دو تا جزءش کنار هم دیگر نمیتونید ثابت نگه دارید، حتی باید یه جزئی بره تو جزء بعدی بیاد، این جزء بره تو جزء بعدی بیاد. قسم دیگر کم متصل، کم متصل غار و ذات. غار و ذات یعنی چی؟ یعنی ذاتش قرار داره، اجزاش کنار هم قرار میگیره، حداقل دو جزئش کنار هم دیگر قرار میگیره، حالا بیشتر 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 فضاش روشن است. این کم متصل غار و ذات یا یک بعدیه که میشه چی؟ خط. درسته؟ خط رو در تعریف هایی که مطرح میکنن میگن نهایت سطحه. یه سطح فلسفی و ریاضی رو در نظر بگیرید، چون اینی که در نظر این خودش جسمه و جسم تعلیمی داریم، یک سطح فلسفی، سطح فلسفی و ریاضی در نظر بگیرید، پایان سطح چیزی خط که فقط یک بعد داره. این خط رو نگاه بکنید، این میگن کم متصل غار و ذات، مقدار. شما بگو مقدار بعدی. قسم دیگر از کم متصل غار و ذات یا همون مقدار، این کم متصل غار، کم متصل چه غار و ذات چه غیر غار و ذات، میتونی بعدش بجاش مقدار بذاری. مقدار اصلا این همین به عدد مقدار نمیگن در فلسفه، الا شد و ندر که به صورت تسامحی این حرف زده بشه، بلا مقدار یعنی کم متصل. خب این راجع به خط. اما اگر کم متصل غار و ذات ما یعنی مقدار ما چی باشه؟ دو بعدی باشه. اگر دو بعدی باشه بهش میگن چی؟ سطح. سطح رو در یک تحلیل دیگر میگن نهایت جسم تعلیمیه. یعنی اگر حالا جسم تعلیمی رو در فضای بعدی روشن میشه، مثلا من فرض کنیم که این جسم همین میز رو در نظر بگیری، این پایان پایانش که دیگه نمیشه از این بالاتر بیایی، اگر از این بالاتر بیایی از میز خارج شدی، این پایانش رو میگیم چی؟ سطح، که دارای دو بعده، دو بعدی هستش. حالا یا دو بعد رو به نحو بالفعل داره، یا بالقوه مثل دایره که اگه بالقوه داره مثلا، حالا خیلی اینا اهمیت نداره در بحث ما. خب این هم یک اسم از مقدار. جسم دیگر از مقدار رو بهش میگن جسم تعلیمی. جسم تعلیمی در واقع پایان جسم طبیعیه. یعنی شما اگه یه جسم طبیعی داشته باشید، نقاط پایانش کمو سه بعدی میشه. پس اگر مقدار تک بعدی باشه میشه خط، دو بعدی باشه میشه سطح، اما سه بعدی باشه میشه چی؟ میشه جسم تعلیمی بهش میگن. چرا میگن تعلیمی؟ چون جسم طبیعی نیست. تعلیمی، تعلیمات در اصطلاحات قدیم یعنی ریاضیات. این جسم به لحاظ ریاضیه، در ریاضیات این جسم حساب میشه چون سه بعدیه. اگه بخوایم مثال بزنیم چون دوستان آشنا هستن، مثلا مکعب مربع، درسته؟ مکعب مستطیل، مکعب مثلث، یا کره. کره غیر از دایره هستش، کره اشکال فضایی، اشکال فضایی تو خالی باشن، توش پر نباشه، توش پر نباشه و خودش هم سطح و لایه‌ای درست نکنه، خالص اون شکل رو در نظر بگیرید، اون قالب ها خالص، اون قالب ها رو در نظر بگیرید بدون اینکه هیچ ضخامتی داشته باشه، اونا رو میگیم جسم تعلیمی، که در واقع سه بعدی هستن، اجسام سه بعدی تعلیمی و فضایی و ریاضی هستن. خب اینها هم مقدار هستن، اینها هم کم متصل غار و ذات هستن. آره فقط تصورش میکنیم یا در ریاضیات تصور روش کار میکنیم، ولی در خارج همیشه جسم تعلیمی همراه با جسم طبیعیه. معنی این که میگیم ذهنیه نه یعنی در خارج نیست، در خارج همیشه همراه با جسم طبیعی هستش، جدای از جسم طبیعی تحقق پیدا نمیکنه مگر در ذهن. شما تو ذهن میتونید این خالصش رو بسازید. اصلا کل کمها همینجوریه، خالصش رو فقط روی ذهن میتونید بسازید. حالا برگردیم یه بار دیگه توضیح بدیم، جسم طبیعی پایانهاشو میگیم چی؟ جسم تعلیمی، درسته؟ خب جسم تعلیمی سه بعدیه، هر بعدش وقتی به نهایت میرسه ما میرسیم به چی؟ به سطح. در سطح وقتی به نهایت میرسیم میرسیم به چی؟ به خط. یه چیز دیگه اضافه کنیم، پایان خط چیه؟ نقطه، که البته دیگه ما اینجا نگفتیم تو مقدار این. نقطه هیچ مقداری نداره، یعنی هیچ جزئی حتی جزء بالقوه مثلا نداره، نقطه فلسفی و ریاضی دقیق نه، نقطه هایی که مثلا ما می‌نویسیم ریاضی فلسفی هایی، این خودش یک سطحه، یک سطحه هست توجه فرمودید. پس بنابراین این معانی است که در اینجا مطرح شده. ما با این توضیحات سه نوع مرکب حقیقی پیدا کردیم، مرکب حقیقی که اجزاش عقلی باشه، اجزاش عقلی باشه که همون ترکیب نو هست از جنس و فصل، مرکب حقیقی که اجزاش خارجی باشه مثل ترکیب جسم از ماده و صورت، و ترکیب حقیقی که اجزاش بالقوه باشه که همون ترکیب مقداریه مثل خط و سطح و جسم تعلیمی نسبت به اجزای بالقوه. چرا میگم اجزای بالقوه؟ چون الان واقعا تیکه تیکه نیستن، اتصال داره. خط واقعا الان اجزا نداره، بعضی رو گفتن، بعضی گفتن که خط همین الان از مثلا فرض کنید که چه مقدار نقطه تشکیل شده. خب فلسفه این قبول نداره و میگه خط یک امر دهن پیوسته است، بالقوه قابل تقسیم و تجزیه است، مثل سطح هم همینجور، جسم تعلیمی هم همیشه. بحث ما در این فرق این استش که خدای متعال جز نداره، یعنی مرکب از اجزا نیست. ترکیب اعتباری رو که باید بذاریم کنار، وارد ترکیب حقیقی میشیم. هیچ یک از این ترکیب‌های حقیقی راجع به حق تعالی مطرح نیست، نه ترکیب حقیقی قسم اول، نه ترکیب حقیقی قسم دوم، نه ترکیب حقیقی قسم سوم. اجازه بفرمایید من این مقدار از متن رو بخونم، قسمت به قسمت بحث می‌کنیم و جلو می‌ریم. و منها انه لا جزء له، یعنی از احکام سلبی وجود اینه که جزء برای وجود نیست. این همین مباحث رو راجع به حق تعالی هم پیاده می کنند در الهیات مطرح است. انه لا جزء له، وجود جزء نداره، یعنی مرکب نیست. ما الان به شکل سلبی گفتیم، ولی برگردان وجودیش اینه که وجود بسیطه، بساطت با صرافت فرق میکنه، فرق دقیق و ظریف داره که با اینا توجه داشته باشه. انه لا جزء له، چرا؟ لان الجزء، چون جزء یعنی جزء حقیقی که در مرکب حقیقی و در ترکیب حقیقی میاد، نه جزء اعتبار. چون جزء سه جوره، که البته وقتی میگیم جزء سه جوره یعنی مرکب هم سه جوره، ترکیب هم سه جوره. لان الجزء اما جزء عقلی یا جزء عقلی و ذهنیه، کل جنس و الفصل، مثل جنس و فصل. در فصل چهار مرحله پنج این بحث مطرح خواهد شد. حالا جنس و فصل برای چی جزءن؟ برای نوع جزئه، یعنی مرکبش نوعه. و اما جزء خارجی یان، یا جزء خارجیه. جزء خارجی مثل چی؟ کلمادت و صورت، مثل ماده و صورت. برای چی؟ برای جسم، جسم طبیعی اینجا مده نظرم، نه جسم طبیعی. و اما جزء مقداری یان، یا اینکه نه جزء مقداری هستش و کل مقداریه. خب جزء مقداری مثل چی؟ که اجزاء الخط و سطح و جسم تعلیمی. حالا اینا برای دوستان روشنه. خب حالا که ما سقز اجزای حقیقی، مرکب حقیقی، ترکیب حقیقی داریم، میخواییم بگیم وجود هیچ چیز از این اجزا حقیقی رو نداره، و لیس للوجود شیء من هذه الاجزاء، وجود هیچ چیز از این اجزا رو نداره. تک تک اینا رو بحث بکنیم. اما جزء عقلی چرا نداره؟ جزء عقلی منظور چی بود؟ همون جنس و فصل بود. وجود جنس و فصل نداره. خیلی راحت تر از راه‌های مختلف میتونستن به این هدف نائل بشن. اما الان چون این بیان بیان موروثیه، در کتاب های سابق هم بود، همون بیان سابق رو میارن. خب وجود اگر دارای اجزای عقلی باشه، یعنی باید جنس پس داشته باشه دیگه. خب جنسی که برای وجود تلقی میشه، ما سوال میکنیم آیا این جنس وجود هست یا غیر وجود؟ از این دوال که خارج نیست. وجود اگر جنس و پس داشته باشه، جنسش یا وجود است یا غیر وجوده. حالا اگر غیر وجود باشه بعدا بحث میکنه. اگر جنسش وجود باشه، از همینجا میتونست از راه های دیگه بره، مثلا بگه آیا فصلش وجود هست یا غیر وجوده. اگر وجود باشه که دیگه اجزا معنا نخواهد داشت. اگر غیر وجود باشه که ما در فر اول گفتیم غیر وجود معنا نداره، کار تمام میشون. اما از این راه نرفته، از کنم بحثایی که سابقا در کتاب مطرح بوده همون راه برده. اگر وجود جنس داشته باشه، جنسش یا وجود است یا غیر وجود. غیر وجود رو کار نداریم. جنس اگر وجود باشه، اون وقت با فصل چه نسبتی پیدا میکنه؟ ببینید در منطق این بحث مطرح شده، بعدا تو مرحله چهار هم این مباحث مطرح خواهد شد، در مرحله پنجم این مباحث مطرح خواهد شد که نسبت فصل با چیزهای دیگری که در اطرافش هست چیه. فصل اگر با نوع سنجیده بشه چه نقشی ایفا میکنه؟ مقومه، قوام میده. منظور از مقوم یعنی قوام داخلی، اونی که ذاتیش هست بهش میده. پس مراد از مقوم در اصطلاح یعنی قوام بخش داخلیه. فرد نسبت به نوع چه حالتی داره؟ مقومیت داره. کما اینکه جنس نسبت به نوع چه حالتی داره؟ همین حالت رو داره، مقومه، اجزای داخلی ذاتیاتش رو تشکیل میده. اما فرد نسبتش با جنس چیه؟ در ارتباط با جنس دو تا عنوان به فرد میدن، یکی اینکه مقسم هست نسبت به جنس و یکی اینکه محصل هست نسبت به جنس. با همه اینا در جا خودش بحث داره، ما داریم به اجمال میگذاریم که این اصطلاحات روشن بشه. خب فصل نسبت به جنس میگن مقسمه، یعنی چی؟ جنس رو دو دسته میکنه. مثل فصل حیوان که ناطق میاد، او رو دو دسته میکنه، حیوان ناطق و حیوان غیر ناطق، تقسیم میکنه جنس را. یه کار دیگه هم انجام میده، اونی که محصله. چون جنس حالت ابهامی داره، چی او رو از ابهام خارج میکنه؟ متحصلش میکنه، که اینجا منظور وجود ذهنی بهش میده، وجود ذهنی قرار یافته بهش میده. فصل است که این کار رو انجام میده. بنابراین فصل نسبت به جنس دو نقش داره، محصل است و مقسمه. البته این دو کار رو با هم انجام میده، یعنی تا تحصل نبخشه تقسیم معنا نداره و در ذهنی که داره تقسیم میکنه تحصل میبخشه. خب این در واقع مجموعه و ارتباط ها روشن شده. برگردیم به بحث خودمون. اگر وجود جنس و پس داشته باشه، جنسش هم بخواد وجود باشه، چون غیر وجود باشه که برام بحث میکنه، اگر جنسش بخواد وجود باشه، اون وقت فصلش باید مقسم و محصلش باشه دیگه. یعنی میخواد تحصل بده به او. تحصل یعنی چی؟ این همون وجود دادن، حالا یا وجود ذهنی یا وجود خارجی. تحصل یعنی وجود دادن. خب جنس ما اینجا خودش چیه؟ وجوده. اگر فصل بخواد محصل باشه تحصل بده، یعنی ذاتی جنس رو میخواد به او بده. بنابراین نقش فصل از مقسم و محصل بودن برمیگرده به چی؟ مقوم بودن، چون ذاتیش رو میخواد بهش بده. خیلی راحت تر از این میتونست جلو بره. مثلا از راه تحصیل حاصل میتونست اینجا این بحث رو مطرح کنه، از راه دیگه یه تازه اشاره کرده میتونست وارد بشه. اما اصلا این بحثی است که در کتاب سابق هست. ببینید اگر جنس وجود باشه، فصل هم میخواد بهش وجود بده، تحصل بده، یعنی ذاتیش میخواد بهش بده. یعنی نقش فصل از مقسم و محصل بودن برمیگرده به در واقع مقبل بودن، یعنی ذاتیش میخواد تعمیم بکنه. پس نمیشه که جنس وجود باشه. خب اگر جنس بگیم غیر وجود باشه چی؟ یه زمان اگر جنس غیر وجود باشه، در سر اول گفتیم که غیر برای وجود اصلا قابل تصور نیست، بنابراین جنس غیر وجود هم نمیتونه باشه. خب جنسی که ما برای وجود در نظر گرفتیم از این دو حال خارج نبود، یا باید وجود باشه یا باید غیر وجود باشه، هر دو وضع منفیه، بنابراین اصلا وجود جنس نداره. وقتی جنس نداشت دیگه فصل هم نخواهد داشت. پس وجود دارای اجزای عقلی جنس و فصل نیست. ببینید بارد شما اما الجزء العقلی فلانهو لو کان للوجود جنس و فصلان، اما جزء عقلی چرا نداره، جنس و فصل چرا نداره؟ به خاطر این که اگر برای وجود جنس و فصل باشه، ف جنس هو اما الوجود، یعنی بخش علتشه، بهش بعدا میاد، و اما غیر الوجود. جنس وجود یا وجود هست یا غیر وجود. اگه وجود باشه چی؟ اگر وجود باشه فیکون و فصله المقسم مقوما، فصل مقسمه، فصلی که باید مقسم جنس باشه میشه مقوم، نقش خودش رو از دست میده، در حالی که فصل نسبت به جنس نمیتونه مقوم باشه، بلکه مقسم است و اضافه بکنید محصل. الان اینجا مقسم رو نگفت، عبارت در ادامه بحث تحصل رو میگه، چون اینا با هم هم، یعنی وقتی مقسم میخواد باشه باید محصل باشه، محصل که هستش مقسم میشه. فیکون، اگه هر دو رو با هم میگفتم خیلی خوب، فیکون حتی اگه به نظر من فقط محصل رو میآورد استدلال صافتر بود، اصلا مقسم رو مطرح نمیزد. فیکون فصله المقسم مقوما، چرا؟ لأن الفصل بالنسبه الى الجنس يفيد تحصل ذاته، به خاطر اینکه اصلا نقش فصل در ارتباط با جنس اینه که افاده تحصل ذات جنس رو میکنه، نه اصل ذات رو به او بده. ببینید فصل نسبت به نو همینجوری اصل ذات رو میخواد بشود، یعنی ذاتیات رو میخواد بشود، بذار مقوم اوست، اما نسبت به جنس نمیخواد ذاتش رو بده، میخواد تحصل ذاتش رو بده، میخواد بهش وجود بده. خب اگر در بحث ما جنس خودش وجود باشه، معناش اینه که وقتی میخواد بهش وجود بده یعنی ذاتش میخواد بهش بده، میشه مقوم. خب میفرمان لأن الفصل بالنسبه الى الجنس يفيد تحصل ذاتی لا اصل ذاته، و تحصل الوجود هو ذاته، و تحصل وجود، چرا گفتی وجود؟ چون وجود رو ما جنس نفی کردیم اینجا، و تحصل بخشیدن به وجود یعنی ذات خود وجود. پس اینجا فصل میخواد ذات جنس رو بهش بده، پس میشود چی؟ میشود مقوم، نه مقسم و محصل. فازا خلفون، این خلاف بحثی هستش که ما در نسبت فصل نسبت به جنس تبیین کردیم. نه اصلا اصل ذات رو بهش نمیده، هیچ وقت فصل اصل ذات جنس رو نمیده، بلکه اون ذات رو تحصل میبخشه، وجود میبخشه. همیشه نگاه کنیم مثلا ناطقیت، ناطق نسبت به حیوانیت، ناطق هیچ وقت حیوانیت ایجاد نمیکنه، یعنی حیوانیت رو به حیوانیت نمیده، بلکه حیوانیت رو ایجاد میکنه، موجب تحصل مثلا وجود ذهنی یا وجود خارجیش میشه. پس ببینید فصل هیچ وقت ذات جنس رو ذات نمیکنه، بلکه این ذات رو موجود میکنه در اثر وجود ذهنی و وجود خارجی. توجه هم. حالا تو بحث خودمون ما جنس رو چی تلقی کردیم؟ وجود تلقی کردیم. حالا که فصل میخواد نسبت به جنس نقشش رو ایفا کنه، فصل باید چیکار کنه؟ وجود بده، یعنی به وجود باید وجود بده، یعنی ذاتیش رو میخواد بهش بده، یعنی نقش فصل برمیگرده مقوم میشه، در حالی که باید محصل باشه. هذا خلق. و اما غیر الوجود، یعنی که نه جنس وجود وجود نیست، بلکه چیه؟ غیر وجود هستش. اگر غیر وجود باشه، ما در فره اول گفتیم ولا غیر لل وجود، غیر نیستش. خب باید ادامه بدیم بحث رو. حالا که وجود جنس نداره، چون جنس از دو حال خارج نیست، جنس وجود از دو حال خارج نیست، هر دو تا منتفی است از وجود، پس وجود جنس نداره. وقتی وجود جنس نداشت، پس فصل هم نخواهد داشت. پس بنابراین وجود اجزای عقلی نداره، مرکب از جنس و فصل نیست. از کدام از راه های متعدد میشه به این نتیجه رسید، الان این بیانی رو که در اینجا مشاهده کرد. و اما جزء خارجی، اما وجود جزء خارجی هم نداره. جزء خارجی رو چی معنا کردیم؟ گفتیم ماده و صورت، مثل اینکه جسم از ماده و صورت تشکیل میشه، ترکیب میابه، الجام میابه. خب آیا وجود ماده و صورت داره؟ میخوام بگم وجود ماده و صورت هم نداره. چرا؟ میتونم چون ماده و صورت همون جنس و فصله، با یک تفاوت در اعتبار. عرض کردیم در مرحله پنجم، فصل چهار، فصل پنج، این بحث با تفصیل بیشتری مطرح خواهد شد که تفاوت جنس و فصل با ماده و صورت چیه. آیا میگن جنس و فصل و ماده و صورت ذاتن یک چیزن، اعتبارن فرق میکنن؟ چجوری اعتبارن فرق میکنن؟ میگن اگر شما مثلا حیوانیت و نادریت را به شرط لا نگاه بکنید میشه چی؟ ماده و صورت. به شرط لا یعنی چی؟ یعنی به شرط اینکه با چیزای دیگه همراه نشه، قابل حمل نباشه، خودشون یه چیزایی باشن، خودشون یه چیزایی باشن، نه اینکه قابل حمل بر چیزهای دیگر باشن، نه اینکه به همراه چیزهای دیگه بخوان لحاظ بشن، نه خودشون مستقلا اعتبار بشن، این میشه ماده و صورت. اما یه همین حقایق رو لا به شرط نگاه بکنید که قابل حمل باشه. لا به شرط یشتم ما الف شرط، با همه چیز قابل جمعه، قابل حمل میشه. اگر اینجور نگاه بکنید تبدیل میشه به جنس و فرد. اصلا توضیح مفصلترش اونجا عرض خواهیم کرد. به بیان دیگر، شما در خارج اون چیزی که دارید ماده و صورت هست، ماده و صورت هست که با هم دیگه ترکیب پیدا کرده، جنس و تشکیل داده. اما بازگردان ذهنیش تو جنس و فرد امور ذهنی هستن. بازگردان ذهنی که این اجزا قابل حمل بر همدیگر باشند تا حکایت از اتحاد خارجی ماده و صورت رو بکنن، برای اینکه قابل حمل باشن لازمه که شما این ماده و صورت رو به یک شکل خاص نگاه بکنید. مثلا نگاه بکنید در بحث ضرب و ضارب، شما ضرب رو اگر نگاه بکنید این به شرط لاست، یعنی با چیزی کار نداره، خودش رو دارید نگاه میکنید ضرب. ولی اگر اون رو تبدیل کنید به ضارب، اینجا میشه لا به شرط، این قابل حمله، میتونه با چیز دیگه چی بشه؟ جمع بشه، با یه ذاتی میخواد پیوند بخوره. ضرب به شرط لاست ولی ضارب لا به شرطه. جنس و فرد نسبتش با ماده صورت همینجوریه. ماده عبارت اون حقیقت خارجی که مرکب میشه با صورت و اون جسم رو میسازه. بحث حمل و عدم حمل و این حرفا توش مطرح نیست. اما اگر همین ماده رو شما بخواید به یک صورتی نگاه بکنید که قابل حمل بر نوع باشه، قابل حمل بر فصل باشه، اون وقت باید به شکل لا به شرط اون لحاظ بشه که میشه جنس. و همینجور نسبت رو نسبت به صورت اینها هم نگاه بکنید. صورت یه حقیقت خارجیه، اگر بخواید این قابل حمل بشه باید لا به شرط نگاهش بکنید که میشه فصل، میشه ناطق و مثلا حیوان در بحث انسان و راجع به هر چیز دیگر هم به همین شکل هستش. نگاه بفرمایید. پس بنابراین ماده و صورت و جنس و فرد ذاتاً یک چیز هستن، به اعتبار با هم فرق میکنن. حالا ما در فراز قبلی جنس و فرد رو از وجود نفی کردیم، گفتیم وجود جنس و فرد نداره. خب طبیعی که نفی جنس و فرد از وجود به معنای نفی ماده و صورت از وجود هم هست. پس وجود ماده و صورت نداره، ماده و صورتی نداره، یعنی اجزای خارجی نداره و بسیط از این حیث. و اما جزء خارجی و حوال ماده و صورت، اما جزء خارجی که همون ماده و صورت باشه این رو هم وجود نداره. چرا؟ فلان الماده و صورت هما الجنس و الفصل معخوذین به شرط لا، چون ماده و صورت همون جنس و فصل است که اخذ شده اند، اعتبار شده اند به شکل به شرط لایی. نه به شرط لایی، اگر لا به شرط باشن میشه همون جنس و فصل، اگر به شرط لا نگاه بشه میشه همون ماده و صورت. حالا وقتی ماده و صورت و جنس و فرد ذاتاً یک چیز شدن، فقط به این اعتبار با هم دیگه متفاوتن، فانتفاع الجنس و الفرد یوجب و انتفاع هما، انتفاع جنس و فرد از وجود موجب انتفاع ماده و صورت از وجود میشه. پس وجود ماده و صورت نداره. چون اگه ماده و صورت میداشت ما میتونستیم اون ماده و صورت را لا به شرط نگاه بکنیم بیره جنس و فرد، پس جنس و فرد نگاهش میداشت، در حالی که ما اثبات کردیم جنس و فرد نداره. وقتی جنس و فرد نداره نشون میده که پس ماده و صورت هم نداره. و اما جزء مقداری، وجود جزء مقداری نداره. چرا؟ چون جزء مقداری مال مقداره، حالا چه خط چه سطح چه جسم تعلیمی، مال مقداره و مقدار از عوارض جسمه، از عوارض جسمه. خب ما تازه در فرازهای قبلی اثبات کردیم که در واقع وجود ماده و صورت نداره. در مرحله 6 خواهیم خوند که جسم مرکب از ماده و صورت هستش. در مرحله 6 این بحث مطرح شد در مقولات که مرکب از ماده و صورت. ما الان اثبات کردیم وجود ماده و صورت نداره. وقتی ماده و صورت نداشته باشه یعنی جسم نیست. وقتی جسم نباشه بنابراین مقدار نخواهد داشت. وقتی مقدار نداشته باشه پس اجزای مقداری هم نداره، پس مرکب مقداری هم نیست. ببینید سلسله فرآیند استدلال چجوریه. جزء مقداری مال مقداره، مقدار از عوارض جسمه، جسم هم مرکب از ماده و صورته. وجود ما اثبات کردیم که ماده و صورت نداره، پس جسم نیست. وقتی جسم نباشه پس مقدار نداره، وقتی مقدار نباشه اجزای مقداری هم نخواهد داشت. و اما الجزء المقداری، چرا وجود جزء مقداری نداشته باشه؟ فلان المقدار من عوارض الجسم، چون مقدار اینجوری بگید، چون جزء مقداری مال مقداره، مقدار هم از عوارض جسمه. ول جسم مرکب من الماده و صورت، جسم هم مرکب از ماده و صورت است. همون آغاز مرحله ششم بحث تفسیریش مطرح خواست. خب این تا اینجا. و اذ لا ماده و لا صورت للوجود، و از اون جایی روی که ماده و صورت برای وجود نیست، پس چی؟ فلا جسم له. این میتونه تعبیر بهتری اینجا بیاد، نباید بگه جسم برای وجود نیست. میگوست میگو وجود جسم نیست، درسته؟ مثلا میگو فلا یکون جسم، بشنگ چون ماده و صورت نداره پس جسم نیست، نه اینکه برای او جسم نیست. حتی منظور همینه، ولی عبارت عرض کردیم زیباترش این. و چون ماده و صورت نداره پس جسم نیست وجود، و چون جسم نیست پس مقدار نداره پس از جسم نداره. اینجوری باید تیه طریق میشود. و از لا ماده و لا صورت للوجود فلا جسم له، جسمی برای او نیست یعنی جسم نیست. و از لا جسم له فلا مقدار له، وقتی جسم نباشه پس مقدار هم نخواهد داشت، ولی مقدار نداشته باشه اجزا مقداری هم نداره. این هم پنجمین حکم سلبی که مطرح شده. میرسیم به ششمین حکم سلبی که در ارتباط با وجود هست، و اون هستش که وجود نو نیست. به شکل سلبی مطرح کردیم وجود نو نیست. خب ما مطابق بحثایی که گذروندیم، در همین جلسه گذروندیم، راحت میتونیم بگیم وجود نو نیست، نیاز به این بحثی که الان علامه مطرح کرده نبود، ولی ایشون اینجوری تیه طریق کرده. ما مطابق مباحث قبل میتونیم بگیم چون نو مرکب است از جنس و فرد، لااقل جنس و فرد عقلی، در حالی که ما اثبات کردیم وجود جنس و فرد نداره پس نو نیسته. چون نو اگر باشه باید مرکب از جنس و فرد باشه. مبتنی بر مباحث قبل میتونست مطلب رو تمام بکنه، اما از این راه نرفته، از راه دیگه رفته. ببینید جنس اگر بخواد تحصل پیدا بکنه با چی تحصل پیدا میکنه؟ با فرض تحصل پیدا میکنه. نوع اگر بخواد تحصل پیدا بکنه با چی تحصل پیدا میکنه؟ با تشخص خارجی، با فرد و تشخص خارجی تحصل پیدا میکنه. بنابراین اگر وجود نوع باشه، برای تحصل خارجیش نیاز داره بشه به تشخص خارجی، تشخص خارجی باید پیدا بشه. مثلا اگر ما بخوایم، حالا انسان یک مفهوم کلیه، ما بخوایم انسان‌های خارجی داشته باشیم، یعنی انسان تشخص پیدا بکنه، تحصل در خارج پیدا بکنه، حتما محتاج به فرد و شخص انسان هستیم. در ارتباط با وجود ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم، چون وجود تحصل و تشخصش به واسطه ذات خودشه. یعنی وجود اگر بخواد تو خارج باشه وابسته است به خودش، به چیز دیگه محتاج نیست. بنابراین وجود دیگه نو نخواهد. و من ما تقدم یظهر انه لیس نوعا، جالبه چون از یه طرف میگه و من ما تقدم یظهر، بلکه من ما تقدم رو میتونیم بزنیم به بحث خیلی سابق که وجود به حسب ذاتش تحصل داره، به اون بزنیم بزنیم. ولی اگه ما تقدم به همین قبلی ها بخوره، یعنی چون جنس و پس نداره پس نو نیستش، تمام میشه دیگه، با استدلال همه همین نخواهد. این ما تقدم میزنیم به بحث سابق، من ما تقدم که وجود تحصلش به حسب ذات خودشه. و من ما تقدم یظهر انه لیس نوعا، چرا؟ لان تحصل نوع به تشخص الفردی. این تحصل که البته اینجا مطرح شده فرق داره با تحصلی که فصل به جنس میده. فصل جنس را تحصل ذهنی میده، از ابهام ذهنی خارج میکنه، اما این تحصل مراد تحصل خارجیه، وجود خارجی منظور. اگر نو خودش یک حقیقت متحصله، یعنی به لحاظ ذهن مثل جنس نیست، مبهم نیست، یک حقیقت روشن ذهنیه. اگر از کلیت بخواد خارج بشه، بخواد تحصل خارجی پیدا بکنه، محتاج است به فرد، محتاج است به شخص، تشخص فردی. لأن تحصل نو به تشخص فردی، اما در حالی که ول وجود متحصل به نفس ذاته، وجود متحصل به نفس خودش، به چیز دیگه محتاج نیست حتی در تحصل خارجیش. اصلا خود وجوده، نفس وجود خارجیه، فضای مفهوم اینا نیست، بحث ما راجع به حقیقت وجود. خب اینجا با توجه به این بحث، احکام سلبی وجود که میخواست مطرح بشه به پایان رسیده. میرسیم به فصل بعدیمون که راجع به نفس الامره. این بحث به عنوان یک فصل مستقل نه در نهایه مطرح شده و نه در شرح منظومه به عنوان فصل مستقل مطرح نشده، در لابلای مباحث حکمای ما مطرح میکردن و خوب کاری کرده علامه که اینجا یه فصل براش مشخص کرده. نفسان بحث مهمیه، بحث مهمیه، مثلا در نهایه باز این رو در ضمن فروعات اصالت وجود مطرح کردن. از وجد واقعا جز فروعات اون بحث هست، نفسان علامه نشون میده که جز فروعات اون بحثه، ولی فصل مستقل در نهایه ارائه نکردن، در اینجا فصل مستقل ارائه شده. از یه جهت که به چشم بیشتر بخوره کار خوبی انجام شده در بدایه. بحث نفس الامر، برای اینکه بحث نفس الامر واضح بشه و توضیح بیاد، الان دوستان میتونن این بحث رو هم بنویسن. این آدرس داره، نهایه صفحه 15 این بحث مطرح شده و اون چرا که علامه چه در اینجا و چه در نهایه صفحه 15 آورده برگرفته شده از حاشیه خودشون در دو جای اسفار. یکی جلد اول اسفار صفحه 215 ایشون یه حاشیه‌ای داره اونجا که عبارت نهایه دقیقا همون حاشیه ایست که در صفحه 215 اومده، و یکی هم حاشیه علامه در جلد 7 اسفار صفحه 271. در اونجا هم حاشیه خود ایشون رو نگاه بفرمایید. در اسفار وقتی نگاه میکنید اون جایی که آخر حاشیه تا داره منظور علامه طباطباییه، اونجا که سین داره یعنی مرحوم سبزواری، اونجا که نون داره یعنی مرحوم ملا علی نوریه، اونجا که ه تو چشم داره یعنی در واقع هیدجیه، حکیم هیدجیه. و مثلا تو جلد 4 و 5 اینها ملا اسماعیل داره که ظاهرا استاد مرحوم سبزواری باشه. بسیار این آدرس های بحث این عبارت هایی که اینجا داریم خصوصا در نهایه برگرفته از حواشی خود علامه در اسفار. بحثی رو که ابتدا شروع میکنن مبتنی بر بحثایی که ما در اصالت وجود گذراندیم، تبیین سه نوع تحقق، سه نوع ثبوت. یک نوع ثبوت رو خود وجود داره، با توجه بحثایی که ما کردیم وجود تحصل و تحقق داره به نفع ذات خود است، اصلا این ثبوت و حصول وجود. اینجور نیستش که در واقع وقتی ما میگیم وجود تحصل دارد به نفس خودش، این اصلا خودش محض حصوله، محض ثبوته، محض تحقق، محض وجوده، همون نفس تحصل وجوده. این یک نوع تحققه که شدیدترین نوع تحقق هست، که اصلا تحقق وجود ذاتش رو فرا گرفته، ذاتی غیر از تحقق وجود نداره. این یک گونه از ثبوت. گونه دیگر از ثبوت از آن ماهیاته. با توجه به بحثای گذراندیم بحث ما در اینجا راحته. ماهیات رو اولا میشناسیم، ایشون باز معنا میکنه ماهیات به معنی چیزی اشیاء، یعنی اون چرا که در جواب ماهو گفته میشه، در جواب سوال از ماهو، در جواب سوال از ماهو، سوال از ماهو چیه؟ این ماهو، این شی چیه؟ نمیگیم این شی هست یا نیست، به هستیش کار نداریم، میگیم این شی چیه. اون وقت شما در جواب میگید انسان یا بقره یا غنم یا چوبه یا سنگ یا هر چیز دیگه است. اون چیزی که در جواب واقع میشه اون میگیم چی؟ ماهیت. ماهیت عبارت است از چیزی که در جواب به سوال ماهو قرار میگیره. همین ماهیت که ما در مباحث قبل بیشتر شناختیم تارتن به وجود خارجی موجود میشه، تارتن به وجود ذهنی موجود میشه. در مرحله وجود ذهنی که مرحله بعدی کار ما هستش، اونجا مفصل همین بحث مطرح خواهد شد که ماهیت دو گونه وجود داره، هم تو خارج هست هم توی ذهن. اگر تو خارج باشه آثار مترقبه از او ازش صادر میشه، آثار مورد انتظار او ازش صادر میشه. اما اگر در ذهن باشه، موجود به وجود ذهنی باشه، آثار مورد انتظار او ازش صادر نمیشه. مثل آبی که در بیرون باشه تشنگی رو برطرف میکنه، ولی آبی که تو ذهن باشه تشنگی رو برطرف نمیکنه. خب این ماهیات چجوری تحقق دارن؟ ثبوتشون چجوریه؟ ما قبلا این بحث رو مطرح کردیم که ثبوت ماهیات به حسب ذاتش نیست، چون ذاتش درش وجود نهفته نشده، ثبوت و تحقق نهفته نشده. ذاتش چیه؟ ذات ماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، لا موجوده و لا معدومه، نه عدم توش خوابیده، نه وجود توش خوابیده، نه وحدت، نه فعلیت، هیچ. ماهیت خودش خودشه. ماهیت انسان، ماهیت انسانه، حیوانیت است و ناطقیت، وجود تو دلش نهفته نیست. خب پس بنابراین تحقق و ثبوت ماهیت بحث به نفس خودش نیست، بلکه تحقق و ثبوت ماهیت به واسطه متحدشه. متحدش یه وجود هست، یعنی به حیثیت دیگه، یعنی بالعرض به همون بحثی که قبلا گذراندیم، به حیثیت تقلیدی وجود موجوده. چون چگونگی وجود هست متحققه، پس این خود یک جور تحقق دیگر است. تحقق قبلی این بود که اصلا تحقق ذاتش تشکیل میده، اینجا تحقق ذاتش تشکیل نمیده، بلکه تحقق دارد و موجود است و متحقق است، چون چگونگی یک امر تحقق یافته است. چون چگونگی وجود رو توضیح میده، چون چگونگی وجود هست به همین خاطر متحقق و موجود. این هم یک قسم دیگر از تحقق. چون خیلی فرصت نداره میدونی این دو تا مرس رو بکنیم، قسم سوم از تحقق توضیحاتی بیشتره میخواد از خانه. فصل هشتم، فی معنا نفس الامر در ظهر ما تقدم، در حاشیه اومده و همین من در فصل چهارم که در ارتباط با بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بود این مباحث استفاده میشه. لذا این بحث رو در نهایه به عنوان فروعات اصالت وجود مطرح کردم. قد ظهر مما تقدم ان لحقیقت الوجود ثبوتا و تحققا بنفسه، بل الوجود عین الثبوت و تحقق. برای حقیقت وجود ثبوت و تحقق است بنفس خودش، بلکه اینجوری باید بگیم دقیق‌تر اینه، وجود عین ثبوت و تحقق. این قسم از ثبوت. و ان للماهیات، یعنی از مباحث گذشته این نکته روشن شد، و ان للماهیات، ماهیات چی هستند؟ و هی التی تقال فی جواب ماهو، همونیه که مقول میشه، گفته میشه در جواب سوال به ماهو، یعنی چیستی اشیا رو مشخص میکنه. و توجد تارتا به وجود خارجی فتظهر آثارها، گاهی اوقات به وجود خارجی موجود میشه، آثارش، آثار مورد انتظارش ظهور پیدا میکنه. و تارتا به وجود ذهنی، که اگر به وجود ذهنی موجود بشه فلا تترتب علیه الآثار، دیگه آثار مورد انتظارش از ظهور نمی کنه. حالا و ان للماهیات، یعنی از مباحث گذشته روشن شد که برای ماهیات ثبوتن و تحققن، ثبوتن و تحقق، واقعا ثبوت داره، واقعا تحقق داره، اما بالوجود. این با هم با حیثیت تقلیدی است، لا به نفس ذاتا، نه اینکه ذاتا خودش وجود باشه، مثل وجود نیست، وجود ذاتن خودش وجوده، اما ماهیت خودش ذاتن وجود نیست، بلکه بالوجود متحقق و موجوده. و این کانا متحدین فی الخارج، این که گفتیم ماهیت بالوجود موجوده، فکر نکنید مثل معلول که به علت موجوده. اونا دو چیزن تو خارج که یکی به سبب دیگری موجوده، علت و معلول اونجوری هن. اما ماهیت معلول وجود نیست، چون ما در خارج یک چیز بیشتر نداریم، یک متن بیشتر نداریم که هم وجود است هم ماهیت است. وجود تمام متنش رو تشکیل میده، ماهیت وصف او هستش، هیچ متن رو تشکیل نمیده. پس بنابراین وین کانا متحدین فی الخارج، منظور متحدین یعنی چی؟ این هر دو موجودن به یک متن، حتما این تفسیر رو داشته باشید، موجودن به یک متن، منظور اینه، متحدین منظور اینه، اصلا کلمه اتحادن یعنی همین، در دلش یک اثنینیتی خوابیده، وحدت محض محض نیست، یک تغایر ظریفی هست. میخواد بگه دو تا متن نداریم مثل علت و معلول، اینجا یک متن است. پس بنابراین گرچه ماهیت وابسته است به وجود، اما وابستگیش مثل وابستگی معلول به علت نیست، چون دو وجوده. و این کانا متعدن فی الخارج، این قسم دوم است و قسم سومش این شما درست کنید. و السلام علیکم و رحمت الله. یعنی اگر نو بخواد تحصیل در خارج بیاد، چیزی در خارج میاد تو افکارش، محتاج است این به فرد بسه باشه. نو به ماهو نو تو خارج نمیاد، در حالی که وجود برای این که در خارج بیاد نیاز به که نداره، خودش وجود داره. ترکیب چیه؟
چون جنگه
خط تو وحدت، اینجا بیه به وحدت از علائم اینه که آثار غیر از آثار اجزا داره بروز داره.
اصلا که این موقع تمامی میگوشیم که
درسته، این کارم میتونیم بکنیم، اجزاش میتونیم تشخیص بدیم.
پس حالا که بحث مرکبی چی اجسام طبیعی جسم طبیعی ما چون میکنم که تنسیمتی
به نحو تحلیل آره عقل نیست فهمید اینو دو چیز هستم نیاز نداره در خارج حتما تفکیق بکنیم.
پس این بازم مرکب خوش مرکب ذهنی نه مرکب
نه به تحلیل میفهمیم که تو خارج بشیم. این در خارج ما قدرت سوال کردن نداریم ولی میریم تو خارج واقعا بشیم. این توانایی اینو نداریم که این دو جز بردن دیگه جدا بکنیم. اما میفهمیم این مرکب تحلیل این ذهن به تحلیل میفهمه که در خارج بشیم. خیلی قبول ندارم این لحظه شد تکرام بیدم قبول ندارم خیلی فلسفه مشروعی و حکمت متعالیه میگه نه ذهن به قدرت تحلیلیش میفهمه که در خارج بشیده ولی اینکه اینا نمیتوند هم منفک بشن همیشه با هم دیگه هستن. این به معنی نیست که این اجزا فقط عقلیه. ذهن به تحلیلش میفهمه که در خارج بشیده.
درست اجسام طبیعی اجسام مختلف طبیعی که با هم دیگه ترکیب بشن
اینا معمولا صناعیه معمولا ترکیب های صناعیه. این فلسفه اینا رو جزو ترکیب های اعتباری میده. مثلا ترکیب های جدیدی که رخ میده ایدروژن اکسیژن جمع میشه آب اینا تشکیل میده این مباحث مطرح نبوده در فلسفه. اگه ترکیب های دیگه مطرح بشه اون وقت میگیم وجود اون ترکیب ها هم نداره به استقرار میده استقرایی عرض کردن این مقدار از ترکیب های استقرایی.
یه دلیلی که الان بودن داریم که وجود نوع نیست اول بحث شما فرمودید که بحث وجود خارجی دیگه
درسته؟
این بحث جز عقلی که ایشون آورد جنس و فرد نوید بحث عقلی جز عقلی
درست
از خارجی نیست.
خیلی خوبه
از اون نمیشه استفاده کرد که
نوع حالا در این بحث من نگفتم همش بحث وجود خارجی من گرم نمیاد اول بحث گفته باشن این فصل فقط راجع وجود خارجی بحث میکنه هرچند برجاز کتاب ها اینجوری گفتن من ظاهرم عرض نکرده باشم بحث ما راجع وجوده. مثلا تو همون قسمت میتونید بحث راجع به مفهوم وجود جاری بکنید راجع به اصل وجود که خیلی راحت تر بیاده میشه برای واسطه بحث جنس و فصل و اجزای عقلی و اینا که داریم آدم میفهمه که راجع به مفهوم وجود داریم بیاده میکنن هرچند راجع به حقیقت وجود که خیلی راحت تر این بحث بیاده اگه حقیقت وجودی که اصلا دیگه اجزای عقلی داشتن معنا نداره اصلا دیگه اصلا از محل بحث خارج خواهد شد. کسان که خواستن توضیح بدن اتفاقا من دیدم همین با از اول بحث رو تعیین کردم که این راجع مطلق وجوده نه وجود جز جز اینجور نیست. بعضی از جا مطلق وجوده بعضی از جا وجود جز جز راجع به وجود خارجی هم به نحو مطلق همه جا نیست مثل اینجا که تعمالی کنم.